بسم الله الرحمن الرحیم. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت سفر توانی کرد؟ با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر. خب، بحث های ما در طول ماه مبارک رمضان پیرامون فلسفه عبادت، دعا و نیایش و اهمیت شب و سحرداری بود که حتما شما بینندگان عزیز استحضار دارید. امشب می‌خواهیم که از نگاه مثنوی معنوی پیرامون فطر صحبت بکنیم و همچنین از تفاسیر استاد عزیز جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی هم بهره ببریم. خب استاد، بنده هم قبل از هر چیز عید سعید فطر خدمت شما تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
امیدواریم که عبادات و طاعات حضرت عالی به همه ما مورد قبول حق واقع شده باشه.
منم هم به جناب عالی و هم به همه شنوندگان محترم عید سعید رو تبریک عرض میکنم.
متشکرم استاد. جناب مولوی، فطرت را یا عید فطر را ایشون در چند جای مثنوی بنده نگاه کردم، احساس کردم که از فطرت و فطر تعابیر مختلفی ارائه کرده. یکی از معانیش این که فطرت یا عید فطر اینی که انسان اون فطرت خدادادی را یا همون آینه ای که خودش تشبیه میکنه، فطرت رو با آینه، اون گرد و غبار گرفته، گناهان گرفته و اغیار نشسته و عبد سالک در این ماه مبارک این توفیق رو پیدا کرده در سایه ریاضت و بندگی و شب زنده‌داری ها و توجه به معارف قرآن این حجاب ها و موانع رو کنار بزنه، در واقع یک رجعت دوباره ای بهش دست میده، یعنی رجوع به اصل خیش. این خیلی زیباست که انسان، ما معمولا میگیم که رجوع ما به قیامته، انا لله و انا الیه راجعون، اما اینجا میبینیم که مدام انسان یک رجعتی داره به اصل خیش. هر کسی کدور من از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. حالا این تعابیر رو من از اشعارشون میخونم خدمت حضرت عالی، شما تفسیر بفرمایید استاد. ایشون بعد از اینکه مقدماتی میچینه در مورد فطرت و البته اون تشبیه رومیان و چینیان هم رو میخونه خدمت، ایشون در واقع عبادت را نوعی شستن یا شستشو دادن فطرت میداند. میگوید دست من اینجا رسید، این را بشست، دست من در شستن جان است سست. انسان تن خودش رو خوب میتونه بشوره، اما جان رو کجا پیدا کنه؟ ببر حمام، جان کجاست؟ او رو شستشو بده. عیز تو کس گشت جان ناکسان، دست فصل توست در جنها رسان. حد من این بود، کردم من لعیم، یعنی همین جسمی که به من دادی من آلودش کردم. زن سوی حد را نقی کن ای کریم، از حدث شستم خدایا پوست را، از حواجس تو بشو این دوست را.
بله.
چقدر زیبا.
بله، خیلی زیباست. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، همینطور که خوندین اشعار رو اشاره فرمودید، اساس مولانا، اساس فکر مولانا یعنی و همه عرفا برای اصلی است که این اصل خیلی اصیله و باید بهش توجه کرد که انسان همین ظاهر نیست، انسان دو جنبه داره، ظاهر و باطن. بارها این حرف عرض کردیم و اگر به جنبه باطنی انسان توجه نشود، انسان در حد همین موجودات جمادی و نباتی و حد اکثر حیوانی است و انجاست که ما حالا باید معنی طهارت رو تازه از نو بفهمیم. ببین، معانی اینم بارها عرض کردیم که الفاظ برای معانی عامه وضع شدن. این حال ما اینجا نمیتونیم بحث وضع را مطرح کنیم که الفاظ برای چی وضع شدن. الفاظ البته موضوع هست، هر لفظی وضع شده برای معانی، اگرچه بعضی ها معتقدند که واضح الفاظ خداونده، که حالا ما وارد این بحث نمیشیم، علمای اصول مفصل بحث کردن، ولی طهارت که هم پاکیه، اونی که در فقه طهارت از حدث و خبث، خوب طهارت از نجاسات اقسام داره در فقه، با آب شستشو میده، آب مطهره. عرض کنم یا کسی مثلا فرض کن ناپاک در ایام قرد، در پریود زنانه، یا مرد مثلا فرض کن جنوبه میره غسل میکنه، پاک میشه و مطهره دیگه، میتونه وارد مسجد بشه، دست بی وضو رو آیات قرآن بذاره، مطهره دیگه، وقتی غسل کرد وضو گرفت پاک. اما یک آلودگی، این آلودگی تنه، آلودگی تن با آب شستشو میشه، هر آلودگی رو با آب میشه شست. اما آلودگی های روان و روح و باطن، در یک کلمه باطن، کلمه روان و روح که میگم، گاهی شاید ممکنه به اندازه کلمه باطن رسا نباشه، آلودگی های باطن با آب شستشو نمیشه. شما به 70 دریا که غواصی کنی، اگه باطن آدم آلوده بشه پاک نمیشه. عرض کنم که گفت که سگ به دریای 7 گانه مشو، چون که تر شد پلیدتر گردد. سگ به حکم این که از نظر اسلامی نجسه، یا هر چیزی که نجس الین باشه، حالا کار بست بعضی ها نجاست معمولا عارضیه، خب با آب شستشو میشه، ولی بعضی ها نجس الین هست، یعنی خود اینش نجسه، این نجاست عارض نیست. اون چیزی که نجس الینه که حالا من رو مصادقش نمیخوام بحث کنم، اینه نمیشه با آب بشوری، به دریام که بیام وقتی تر شد اومد بیرون، خب بازم نجس داره، همینجا رو نجس میکنه. روح آدمی اگر ناپاک شد، حالا ناپاکی به چیه؟ به هزارون نجسی، هزارون بلا داره روح با روان آدمی، باطن آدمی، نجسی هاش بیشتر از نجسی های بدنشه. ببین نجاس ها چند تاست در اسلام شمرده شده است، یه چیزایی معینی نجسند، خونه، بوله، چیه چکار ما نمیخواییم، اینا خب تن رو نجس میکنه، لباس رو نجس میکنه، اما نجسی های باطن یکی دو تا ده تا صد تا نیست، هر چه بگی هست، غرور، تکبر، بخل، حسد، خودخواهی و رذائل، یکی دوتا نیست، یکی دوتا نیست. در یه حدیثی هست که یکی از عجایب احادیث از حضرت خطیب مرتبت، اصلا تکون دهنده است این، یا از معصوم یا امام، از به نظر از امام صادق باشه، از حضرت خطیب مرتبت تردید دارم، در حال از معصوم این حدیث. حدیث عجیبی است، میفرماید دبیب و شرک،
بله رسول خدا،
از رسول خدا، دبیب و شرک، اخ من دبیب نمله فی صخره سما فی لیله زما. شما یه مورچه کوچولو رو حساب کن که در وسط یه سنگ در یه کوهستانی در شب تار، اون وقت وزوز میکنه، خاصه ما صدای وزوز مورچه رو تا حالا نشنیدیم، از بس که صداش خفیفه، من و شما، من فکر نمیکنم شما صدای مورچه رو شنیده باشی. حالا این مورچه رو فکر کن که در وسط یه سنگی در یه کوهستانی در شب تاریک ظلمانی دیجور داره صدا میکنه، چقدر خفیفه؟ میگه دبدبه شرک، وسوسه شرک از اون خفیفتره. بعضی رو فکر کنن خیلی موحدن، یه وقت میگه که دوچار شرک، این خودش نمیدونه، غرور گرفته ازش، خودش حالیش نی، خیلی دبدبه شرک وحشتناکه، خودشو مؤمن میدونه، خودشو زاهد میدونه، خودشو عابد میدونه، ولی دوچار شرکه. خب اینا بیماری های باطنه و شستن اینا به چیه؟ حالا اینجاست که میرسیم کم کم به اشعار مولانای مقدمه بود. اینا معرفت میخواد در مرحله اول و عمل صالح، با معرفت و عمل صالح این چرکینی ها و به قول شیخ ابوسعید شوخ، شوخ به معنی چرک در فارسی، شوخ، آره کلمه شوخ رو به کار میبرد،
اوساخ،
اوساخ هم شوخه، این چرکینی های باطن با معرفت و عمل صالح و اخلاص، که البته اگر اخلاص نباشه عمل صالح نیست، چون هر عمل صالح شرطش اخلاص و قربت، قصد قربت به حق تبارک و تعالی، یعنی مخلصا لوجه الله، یعنی اخلاص یعنی مخلصا لوجه الله، یعنی هیچ شایبه شرک درش نباشه، تظاهر ریا درش نباشه، اینو پاک کننده است. خب حالا کم کم برسیم به عید فطر. کلمه فطر به معنی بریدن، شکافتن، جدا کردن، این حرف از سما اون فطرت هم به همین معنی است، یعنی شکاف میخوره، یعنی انفصال، جدا، بریده میشه.
فطرت الله التي
فطر الناس علیها، اونم همینطوره. این فطرت انسان یعنی در اصل انسان فطرتش از آلودگی ها پاکه. اتفاقا شاید در جهان غیر اسلام، حداقل در جهان مسیحیت، ما فطر و عید فطر هیچ وقت نتونیم داشته باشیم. میدونی چرا؟ چون یکی از مسائل خیلی بنیادی که بین اسلام و مسیحیت اختلاف هست، که اینجا دیگه اختلاف جدیه خیلی، مسیحیت انسان رو به ذات گناهکار میدونه، به ذات گناهکار میدونه. اسلام میگه انسان به ذات پاکه، گناه عارضیه. این خیلی حرفه. انسان هم اسلام گناهکار میدونه اسلام، اما میگه این گناه عارض میشه، مثل چرکی که بدن آدم پاکه به ذات، خب چرک میشه. گناه چرکی نیست که از بیرون میاد. مسیحیت میگه نه، اسلام انسان به ذات گناهکاره. اصلا همون که آدم گناه کرد، گناه کرد در بهشت، در این عالم که نبود، در اونجا گناه کرد، چون این فطرتش گناهکاری بود. حالا باید حضرت مسیح بیاد به صلیب بره، قربانی بشه، تا این گناه ذاتی ما آمرزیده بشه.
جایی که برق اسلام بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبر دعوی به بیگناهی.
حافظ ما منتش حافظ در این حال نمیخواد بگه ذاتیه. حافظ نمیخواد بگه ذاتیه،
روزه رضوان
اون به دو گندم بفرم، یعنی در این حال میخواد بگه اونجا عارضی بود. خب پس این که از فطرت بعضی ها صحبت میکنن، یعنی انسان در اصل آفرینش پاکه، ولی وقتی میاد دوچار این تعلقات میشه، زندگی میشه، این گناهان چرکینی ها میاد. حالا عید فطر یعنی چه؟ سرانجام به این نتیجه برسیم که عید فطر، شما یک ماه رو پشت سر گذاشتی، ماه مبارک رمضان، واقعا ماه مبارکیه. در این ماه اگر کسی اهلش باشه و اهل عبادت و خلوص باشه، خیلی کارها میتونسته بکنه و کرده. اولا مجاری تعلقات رو بسته، که بهترین تعلقات انسان خورد و خوراک، نوشیدن و خوردن، نوشیدنه. این خودش خیلی مهمه، چون انسان مشتهیات نفسانیش بیشتر در خوردن و آشامیدنه. و خیلی چیزا دیگه که مفتراته، اینو مفترات روزه در کتب فقهی هست، این چیزی که روزه رو باطل میکنه. این مجاری رو بستی، بستن این مجاری در واقع مجاری شیطانه. یعنی شیطان از همین راه ها وارد میشه، خوردنی ها، نوشیدنی ها، معاشرت ها و امثال ذلك، که من نمیخوام به تفصیل واردش بشم. اینا بسته شده، روزه گرفته این شخص، نخورده، نیاشامیده، سخن بد نگفته، نگاه بد نکرده، سخن بد نشنیده و و و و و و پاک شده از همه تعلقات. و اگر این به باطن استراحت کرده باشه، که تعلقات باطنیش هم کم کرده. وقتی آدم تعلقات ظاهرش کم بشه،
بله،
تعلقات باطنیش هم کم میشه. این تعلقاتی که به این جهان داشته، این چرکینی ها رو، راه ها رو بسته. وقتی راه های چرکینی رو ببندی، بازگشت هم طور که فرمودین بازگشت به اصل فطرت، اونجا پاکه. عید فطر عیدیست که شما یه ماه شستشو کردی باطن خودتو و ظاهر خودتو هر دو، چون در ظاهرم باید پاک باشی در ماه رمضان، ظاهر و باطن تو پاک نگه داشتی. حالا تو گویی که تازه متولد شدی به فطرت اصلی، فطرت اصلی انسان هم پاکه. این عیده، عید فطر یعنی عیدی که شما از همه عیوب، چرکینی ها، بدی ها، روانی، جسمی، باطنی، رذائل اخلاق پاکی.
احسن.
این به نظر من بهترین عید باشه.
شستشویی کن و آنگه
به خرابات خراب،
خراب تا نگردد تو این دیر خراب
آلوده.
این خرابات پس هم فطرت میشه.
بله بله،
جناب حافظ،
خرابات یعنی اصلا خراب کردن تعلقات.
احسن.
خرابات اونجاست که همه تعلقات خراب شده،
اصلا شکل نمیگیره.
شکل نگیره اونجا دیگه، رها و آزادی، مرسلی شما، راحتی، آزادی، اون اصطلاح و رفا خرابات. این
استاد به نکته لطیفی اشاره فرمودید، و اون گناهان اخلاقی و در واقع درونی و باطنی. بله، گناهان ظاهری به هر حال همونطور که فرمودید با آب پاک میشه، اما گناهان باطنی رو باید با چه چیزی پاک کرد؟ اونم خیلی جناب مولوی جالب فرمودن که ظاهر کافر ملوث نیستیم، این نجاست هست در اخلاق و دین. این نجاست بویش آید بیسگان، ون نجاست بویش از ری تا به شام. بلکه تا اندر سما اندر شود، بر دماغ حور و غلمان در شود، حتی با آسمان ها میره، اونها رو متاثر میکنه. با بنابراین ما اگر گناهی میکنیم، غیبتی میکنیم، دروغی میکنیم، متوجه باشیم که این خیلی بوش گندیده تر از این گناهان
بله دفن تره.
خیلی جالب.
و ضمناً مولانا اینجا نظر خودش هم درباره کفر داد ها، این شعری که قرائت فرمودیم رندانه معنی کرد. کفر معمولا کفر باطنی است،
با بظاهر خیلی کار نداره،
این کافر که نجسه یعنی باطنش نجسه، و هر کسی هم کافر، کسی که باطنش ناپاکه کافره. در واقع کفر رو به باطن برد اینجا.
و بدترین نوع گناهان معنوی هم فرمودی شرکه.
بله شرکه، بله شرکه.
ما یومن اکثر هم بالله الا هم مشرکون. خیلی خیلی سخته،
توحید خیلی سخته.
به نظر میسی اون هم شرک خفی باشه،
شرک خفی و جلی هر دو. حالا البته شرک خفی خیلی سخت‌تره، خیلی سخت‌تره. بله شرک جلی خوب ظاهر آشکاره، با یک کلمه لا اله الا الله تمام میشه، یعنی شما مسلمان میشه. اما شرک خفی به این زودی آدم ازش رها نمیشه، خیلی سخت.
بله چون نمیدونه که درش پنهان،
نمیدونه یا خودشو گول میزنه. انسان گاهی هم خودشو گول میزنه،
تغافل میکنه.
انسان بیش از این که به دیگران دروغ بگه، اونا که اهل دروغن ان شاء الله، البته اونا که صالح و صادقن که صادقن همیشه ان شاء الله، همیشه ظاهر و باطنشون. اما کسانی که اهل دروغن، بیش از این که به دیگران دروغ بگن به خودشون دروغ میگن.
بله
اینو کمتر کسی میدونه که آدم به خودش چقدر دروغ میگه. چرا آدم به خودش دروغ میگه؟ ببین انسان یه واقعیت داره، اونی که هست یه چیزی است که میخواد باشه. همیشه بین خواستن و واقعیت فرق هست. یه چیزی هست، همینه که هست، اگه بپذیرم که هستم خب دست عدد اصلاحش برمیاد، ولی دلش میخواد یه چیزایی باشه. اون خواستن گاهی شهوانی و نفسانیه و سعی میکنه به اون شکلی در بیاد که میخواد، واقعیتشو فدای اون خواستش میکنه. اینجاست که به خودش دروغ میگه، چون میخواد که اینجور باشه، به خودش هم دروغ میگه که تو اونجور باش. تو این نیستی که هستی، اونی که من میخوام تو هستی. این خیلی دقیقه، این خیلی دقت میخواد.
اینم نفاق درونی،
نفاق درونی همین. اینجا خیلی دقت میخواد.
ان نفاق و اخو شرک، اونم که برادرش.
بله برادر شرکه.
گریبان گیر انسان بشه
خدا نکنه. خیلی سخته.
اینی که امام سجاد در دعای ابو حمزه میفرماید اللهم طهر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من الكذب و عینی من الخیانه. خیلی عجیبه.
و انسان اگه با خودش صادق باشه کمتر گرفتاری. این که من همیشه از صدق طرفدار صدقم، ما اینه که صدق اگه صدق باطنی باشه عیوب خودش آدم میفهمه. گاهی من تو کلاس به دانشجو میگم با خودتون صمیمی باشین، هی بچه‌ها میپرسن یعنی چه با خودمون صمیمی باشه؟
صدق راستگویی.
میشه آدم با خودش صمیمی نباشه؟ میگم آره میشه آدم با خودش صمیمی نباشه. آدم با خودش باید صمیمی باشه، یعنی صادق باشه با خودش. اگه آدم با خودش صادق و صمیمی بود و دانست که چی هست و چه عیوبی داره، در صدد اصلاح برمیاد. ولی چون خواسته های رنگ و رنگ داره نمیخواد عیوبشو قبول کنه، میگه این عیوب من نیست، این خودشو گول میزنه تون به خواستش برسه. این خیلی خطرناک.
حالا این بحث صدق فرمود استاد، این معنی راستگوییه یا راست زیستنه؟
راست زیستن مستلزم راستگویی هم هست.
یعنی خب آدم وقتی خودش وجودش راست نباشه
دیگه راستگو هم نیست،
راستگو هم نباشه خیلی سخت میشه.
همینطوره. راست زیستن خیلی جمله خوبیه. خیلی جمله خوبی شما گفتن. راست زیستن، زیستن به راستی و در راستی. وقتی در راستی و به راستی آدم زیست، وقت راستگو هم هست.
راست.
وقت راست گفتار، راست کردار، همه چی هست.
میگن سقراط یه خونه کوچکی درست کرد و شاگردانش که اومدن دیدن خونه خیلی کوچیکه، گفتن استاد این در شأن شما نیست، شما باید خونه بزرگی بیابروی را بندازی. خلاصه زن سخنها اون حکیم خندید و گفت دوستان این خردگیری ها خطاست، کاشکی این کلبه ناچیز من پر توانستی شد از یاران راست. اینی که راست گفتم از اینجا زاید معنی صدق
همین.
سر خوب استاد. استاد اجازه فرمایید یه میان برنامه ببینیم، انشالله من در ادامه دست خدمت کنم. خب استاد عزیز، در جای دیگر جناب مولانا جان را به کوزه تشبیه میکنه. چیست اون کوزه؟ تن محصور ما و در آن آب حواس شور ما. ای خداوند این خم و این کوزه را در پذیر از فضل اللهش ترا. کوزه ای با پنج لوله پنج حس، پاک دار این آب را از هر نجس. تا شود این کوزه منفذ سوی بحر، تا بگیرد کوزه ما خوی بحر. خیلی هم دعاه، هم بیان یه تمثیله، هم بیان یک واقعیتیست که واقعا تشبیه این که انسان مثل کوزه ایست که مدام باید خودش از آلودگی ها حفظ بکنه.
بله، حالا مولانا اینجا به کوزه تشبیه کرده انسان رو، که اونم تشبیه که البته کوزه که پنج تا لوله داشته باشه، این پنج لوله،
پنج حس
ظاهره. بعضیا به حوض تشبیه کردن، فرق نمی کنه، یه حوضم که از پنج نهر آب بهش وارد میشه. خب اگر اون از پنج نهر که وارد میشه، اون پنج نهر حواسه. حوض یا کوزه، اگر چنانچه اینا مواظبش نباشیم، حوض هم آلوده میشه هم کوزه آلوده میشه. حس اگر چنانچه زیر سیطره عقل نباشه، آلودگی پیدا میکنه. اصلا حس، وقت حس خوب دیدن، وقت دیدن خوبه، شنیدن وقت شنیدن خوبیه، بویدن چشیدن وقت خوبه که زیر سیطره عقل باشه و هست. منتهی گاهی انسان غلو میکنه و حواسش پرت میشه، یعنی این حس از زیر سیطره عقل خارج میشه. وقتی که خطا میکنه، وقتی که هم آلودگی های آب کوزه و آلودگی های آب حوض، آب حوض هم آلوده میشه. اما اگر چنونچه این اتصال همیشه با مبادی غیبی، با مبانی باطنی برقرار باشه، یعنی ارتباط حس با عقل اگه برقرار باشه، حس خطا نمیکنه. یعنی حس کارش درسته و بلکه در خدمت عقله، حواس در خدمت عقل باید باشن. البته حالا مولانا بیشتر رو حواس صحبت میکنه، این تقسیمات که برای ادراکات شده، میدونی که حکمای ما یه پنج حس ظاهر قائلن که شناخته شده است، که چشم و دیدن و شنیدن و بویدن و بساویدن و ایناست، و یک حس مشترک که بنتاسیا بهش میگن یا فانتازیا. این فانتزی همون تعریب شده بنتاسیاست، که تمام این ادراکات حسی در اونجا جمع میشه و از حس مشترک به عالم خیال میره، که عالم خیال عالم صوره، و از عالم خیال به عالم وهم میره، و از عالم وهم به عالم عقل. این ترتیبیه که حکمای ما درباره ادراکات انسان خوب تقسیم بندی کردن. یک جمله ابن عربی داره، یکی از جملات عجیب اوست. ابن عربی زمین که عارف بوده، یک جاها یک دقتهای حکیمانه داره که سهمناکه و خیلی خیلی عمیقه. میگه هیچ اختلاطی و هیچ اشتباهی در عالم عظیمتر از اشتباه محسوس و متخیل نیست. توجه بکنید، چون غالبا خیالات ما، خیال یه چیزی که قوه خیال، وقتی ما تخیل میکنیم، تخیل تعریف کنم یعنی چیزی که شما میبینی درک میکنی ولی شکل داره. اصلا تخیل همیشه شکل داره. عالم خیال منفصل که شیخ اشراق قائل زهروردی، و عالم خیال متصل که صد مطلعین شیرازی قائله، میگه خیال در انسان. شیخ اشراق میگه خیال اصلا بیرون از انسان، یه عالمی است به نام صور. منتهی این صور گاهی از باطن میاد، گاهی از ظاهر میره. توجه فرمونی، هر دو در حس مشترک. اینجا اشتباه گاهی میشه، این که میگه بزرگترین اشتباه اینه، ابن عربی درست میگه. یه وقتی یه خیال الهی است، اون خیالاتی که نقش اولیاس، عکس مهرویان بستان خداست، مثلا بسیاری از اوقات حتی کلمات وحی، یعنی حتی کلمات غیب، مکاشفات عرفا از مبدأ غیبی میاد به یه صورتی در باطن ظاهر میشه، یه صورت میبینه. عارف یه صورت دیده، اما این صورت از این عالم نبوده، از عالم غیب آمده. اینه که رؤیا دارن، یا مثلا فرض کن حضرت ابراهیم، حضرت خیل الرحمن، وقتی در خواب مثلا رؤیاهای صادقه اولیا، خوابهای اورا، اون تخیل، اون چیزی که میبینن، اون اشکالی که میبینن، اون از باطن آمده، اون از ظاهر نرفته، گاهی هم از ظاهر میره، اما در خیال نه با هم مشتبه میشن. این که ابن عربی میگه هیچ اشتباهی از این خطرناکتر نیست، و وقت گاهی ممکنه آدم اون چیزایی که از جهان غیب گرفته و داره میفهمه، شهود میکنه، فکر کنه که همینه که در این دنیا دیده، یا بالعکس گاهی اینه که همینجا تو هم باغ دیده، تو این خانه دیده، تو این خیابان دیده، حالا رفته در حس مشترک و در خیالش، فکر کنه این غیبیه. و خیلی اشتباهات رو میکنن ها. همین محسوساتی که در اینجا دیدن، تصورشونه که از عالم غیب، همینه که گرفتار این متنبیان، متمهدیان، این کسانی که در تاریخ بودن، ادعاهای بزرگ کردن بیهوده. فرض کن شخصی مثل باب و امثالی که حالا ما نمیخوایم مثال بزنیم، اینا گرفتار همین اشتباه شدن، همین که ابن عربی میگه خطرناک‌ترین اشتباهه. که اون چی که از بیرون گرفته با اون چی که از عالم لطیف غیبی میاد و در درون او هر دو شکلن، به یه شکل ظاهر میشن، این اشتباه میکنه. ببین مثلا ما در روایات داریم که حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و سلم بارها جبرئیل رو به صورت دهیه کلبی میدید. دهیه کلبی یه آدمی بود در مکه خیلی خوش قیافه و خوش منظره، خیلی خوش تیپ و خوش صورت بود و اونو میدید، اصلا در اون عالمش، در عالم وحی اونو میدید و سخنان از زبان او میشنید. ولی پیغمبر اشتباه نمی کرد، میدونست که این وحیه، این صورت صورتی است که حالا به این صورت تجلی پیدا، این جبرئیل به این صورت ظاهر شده. اما یه آدمی دیگه بود فکر میکرد که خود دهیه است، دهیه که اهل مکه است اونجا تو کوچه راه میره، این اشتباه بر پیغمبر رخ نمیداد. یا بالعکس کسی مثلا یه صورتی از بیرون دیده باشه ها، حالا بعد فکر کنه که از عالم غیب برای ظاهر شده. و بسیاری از این کسانی که الان مدعی هستن، میبینی که الان مدعیان امروز هم خیلی زیادن، اهل مکاشفه این روزا میشنوین که این فلون کس این مکاشفه شده برای شد، چه بسا همین چیزی در عالم بیرون دیده، خونه شون دیده تو کجاشون تو محله شون دیده، بفای فکر کنی از غیب. ابن عربی میگه هیچ اشتباهی خطرناکتر از اشتباه عالم حس، عالم محسوسات به متخیلات نیست. چون عالم خیال لطیفه، گاهی ممکنه از مکمن غیب به صورت خیال ظاهر بشه. این اشتباه رو آدم نباید بکنه، اولیا این اشتباه رو نمی کنند و انبیا، ولی اشخاص دیگه ممکنه شدیداً دچار این اشتباه بشن.
پس مغیر از آلودگی های حسی، آلودگی خیال
معلومه و... یعنی اونم از طریق حس آلوده میشه دوباره،
سه عقل
اونم از طریق حس آلوده میشه.
کار خیلی مشکل،
خیلی سخته. بله خیلی سخته.
اینی که مولا فرمود که سیام الفکر عن الآثام افضل من سیام البطن عن الطعام،
همینطوره،
خیلی زیباست.
بطن عن الطعام مهم نیست، آدم خوب مدتی دهنشو میبنده چیز نمیخوره، ولی اگر چنان چی بخواد روانش و روحش
خیالش آلوده نشه،
خیالش آلوده نشه. و خیالم خیلی رنگ و رنگه، یعنی تخیل اشکال مختلف، یعنی باز یه جمله دیگه ابن عربی داره خیلی عجیبه، اینا واقعا باید بگیم جمله های حکیمانه ابن عربی است. میگه هیچ عالمی وسیع تر از عالم خیال نیست، به قدری عالم خیال گسترده است که اصلا نمیشه اندازش گرفت. رنگ و وارنگ شما تخیل داری.
گفتم که بر خیال
حافظ بحال حافظ متوجه است، گفتا که شب رو است این از راه دیگر آید. شما جلوی خیال میبندی به یه خیال دیگه، این خیال جلوی شما یه خیال دیگه، ولی فقط باید ولی باشه که بتونه
فهمیز این کلک خیال انگیز،
ما کلک خیال انگیز ولی میتونه کنترل کنه. که همین شعر مولانا هم همینه که اون خیالات که نقش اولیاست، خیلی حرف مهمیه. خیالات اولیا و انبیا با خیالات مردم دیگه تفاوت داره، اونا غیبیه و میدونن که این خیال شیطانیه یا الهیه. بین خیال شیطانی و خیال الهی، تمیز بین خیال الهی و خیال شیطانی بس از اصعب اموره،
واقعا
مشکل ترین چیزه. و این جاییست که خیلی خطر اینه که همیشه آدم باید به مدعیان گوش نکنه، جز از طریق معصوم حرف نشنوه. این توصیه هایی که شده که شما از طریق معصوم بشنوید، به مدعیان گوش ندین، ولی همینه که اینجا کار خطرناکیه. چه بسا این با هم براش خودش هم مشتبه شده بیچاره، وقتی دیگران در اشتباه میاندازه، حالا بیا برو اشتباه هم در اشتباه. بله، این مولانا متوجه این مسئله بوده و به درستی اینجا این مجاری حواس که تشبیه کرده اینا آلوده میکنن. بله،
زمانی که از این آلودی انسان پاک میشه که اون بیت آخر، تا شود این کوزه منفذ سوی به، یعنی این کوزه ما وصل به دریای
دریا بشه،
توحید بشه،
دیگه آلوده نمیشه. آه. اگر یکی از این مجاری این کوزه به دریا وصل شد، دیگه این کوزه آلوده شدنی نیست. یا همین حوض، حالا بعضی به حوض تشبیه کردن، اگه مجرا این حوض به دریا داشته باشه،
مدام در جریان
داره. مدام در جریانه و هرگز دیگه آلوده نخواهد.
تا بگیرد خوزه ما، کوزه ما خوی بهر،
همین تمام شد،
هم خوی بهرم بگیرد.
بدون اتصال به حق و اولیاء حق، اولیاء خدا، اینه که اتصال به اولیاء حق همینه. اتصال به اولیاء حق یعنی همون مجراییست که شما اتصال به حق پیدا میکنی، دیگه آلودگی نیست. فقط کافی شما به یه ولی از اولیاء خدا، به یکی از انبیاء اتصال پیدا کنید، اتصال صادقانه، دیگه آلودگی پیدا نمی کنید.
صبغت الله و من احسن من الله صبغه، صبغه الهی بگیره دیگه. نه. از همه بلیات
ظاهری و رنگ هم پاک شدنی نیست،
پاک نمیشه. چقدر تعبیر حضرت علی رو جناب مولا صدرا میفرماید واسفر نفسک مع الذین یدعون بالغدات والعشی یریدون وجهه. این صبر رو ایشون میگه خودتو گره بزن،
گره بزن،
خیلی عجیبه. بله. به پای اولیا،
بله، اتصال لازمه،
اتصال همنشینی با بله. اولیا، که هر که خواهد همنشینی با خدا گونشیند در حضور اولیا.
اولیا
هر کسی که دور شد از اولیا در حقیقت دور گشته از خدا.
بله. و این اتصال هم یه اتصال عجیبیه و همه اتصالات فرق داره. یعنی شبیه اتصال و کم و کیف شما نمیدونیم چه گونه است. اتصالی بی تکیف،
بی قیاس،
بی قیاس هست
رب و ناس،
رب و ناس را با جان ناس. یعنی این اتصال یک ریسمان به ریسمان، یک جسم به جسم نیست. اتصال کمی و کیفی و از جنس این عالم یه اتصالی است که نوعش فرق داره با همه اتصالات. اتصال الهی، و اگر انسان دستش به رحمت الهی، به معرفت الهی بند باشه، دیگه از آلودگی نمیترسه. و اللهم ارزقنا این اتصال را.
حالا جناب مولوی باز یک مثال دیگه میزنه، فکر کنم فرصت باشه این را هم بخوانیم. ایشان البته معنی فطرتش رو میذاریم برای جلسه بعد، چون معنی دیگه هم کرده. ایشان داستان چینیان و رومیانی که نقاشان و چینیان و رومیانی که هم مسابقه دادن در خدمت سلطان و اتاقی مقابل هم در اختیار اونها قرار داده شد و چینیان خلاصه
پرده آویختن،
پرده آویختن، هزینه زیادی هم تحمیل
که هم دیگه از تقلید نکنند از هم. بله.
آره، اینو بخرید، اونو بخرید. حالا داستانش مفصله.
بله.
بعد از اون اونها فقط دیوار رو صاف میکردن رومیان، بعد اون پرده رو که گرفتن شاک اومد بازدید کنه، اول مال چینیان دیدید، بعد اون پرده رو کشیدن، عکس این
چند برابر منعکس
شد. حالا من خودم راجع به همین انعکاس یه سوالی دارم که چگونه هست که یک واقع منعکس میشه در آینه، جلوهش بیشتر میشه. شاید راز تجلی همین باشه که اشفگریش بیشتر بشه.
اگه وقت هست میتونیم صحبت.
آره، بله، همین هست.
بله، عرض کنم حضورتون که خیلی حرف مهمی است که انعکاس چقدر مهمه. ببین، من با یه جمله میخوام این جواب شما رو بدم، وقت بعد توضیحش رو بعد شاید حالا هم حالا یا در فرصت بعدی. یک آینه صاف، یک آینه شفاف پیدا کن مقابل خورشید بگذار. اگر این آینه زبان داشت، اگر این آینه زبان داشت و حرف میزد چی میگفت؟ میگفت من خورشیدم. یه آینه صاف شفاف بذار مقابل خورشید. اما حالا که با ما حرف میزنی آینه، بهش میگفتیم حالا چطوره؟ میگفت من خورشیدم. اگه میگفت من خورشیدم دروغ نمیگفت، چون جز خورشید رو منعکس نمیکنه. حالا چرا منعکس میکنه؟ اینجا سر عجیبی هست. برای اینکه صافه و بیرنگه.
احسنت.
اگه رنگ داشت خورشید رو منعکس نمیکرد، اگه آلوده بود نمیکرد، اگه آه میکشیدی که چون با آه آینه تیره میشه، ها آه بکشی تیره میشه، این در شعر شعرا خیلی اومده، یه رنگی بهش میزدی یا آلودهش میکردی، اون نمیتونست منعکس کنه به درستی. اما چون صاف از خود رنگی ندارد، همون را منعکس میکند. انسان هم همینه. انسان وقتی آینه صفت میشه که از خود دیگه چیزی نداشته باشه. انبیا و اولیا همینند، یعنی از خود چیزی ندارند.
حسن.
حق در اونها به نحو اعلا تجلی کرده، یعنی ظهور حق در اونها هست بیشتره، یعنی بدون اونها شما نمیتونی حق رو ببینی. بیشتری، یعنی اگه بدون اونا شما حقا نمیتونی ببینی، در اونجا میبینی. اما از اون طرف فرعونیت هرچه بیشتر باشه، اصلا رنگ الهی وجود نداره، چون تو ابد هم رنگ الهی پیدا نمیکنه هیچ وقت، چون همون رنگ خودشه داره، همون کدورت تیرگی و ناپاکی خودشه داره. بنابراین این انعکاس خیلی مسئله، یکی از عجایب عالم انعکاس، و شرط انعکاس اینه که اون صاف و پاک باشه، از خود بی خود بشه. این از خود بی خود شدن هم همینه. آه. اصلا مقام فنا و رفا هم همینه. این که میگن فنا و فنا فی الله و بقاء بالله، یعنی همینه، یعنی پاک بشه از خودی، از رنگ منیت، از رذایل، از هرچی که مربوط به من انضمامیه. وقتی پاک شد منعکس میشه نور حق درش، وقت دستش دست خداست، چشمش چشم خداست، گوشش گوشت خداست. وقت درست زبان حالش به زبان حال همه آینه است که میگه من خورشیدم. و اگر آینه بگه من خورشیدم غلط نگفته.
انا وجه الله هم پس خیلی مناسبه.
همینه، بله همینه.
مولا فرمود چقدر رندانه فرمود جا مولوی، هر چه اونجا دید اینجا به نمود، دیده را اون دید خانه میرو بود. خیلی
به نمود یعنی همین تجلی بیشتری داره،
دیده را از دید خانه میرو
بود،
یعنی از چشم اون خانه،
اون خانه که درش تجلی کرده. بله همینطوره،
مبدأ تجلی یعنی که خداست.
این مسئله بین عرفا هست و حکمای متعله که به همون اندازه که انسان آینه خداونده است،
خدا
تو خداوندم آینه انسان، به وجه خدا آینه انسانه، انسان میتونه خودشو در حق ببینه و به وجه انسان آینه خداست، خدا میتونه خودشو در انسان ببینه. ولی خدا خودشو در انسان میبینه، خدا خودشو در حضرت ختم مرتبت میبینه. بله بله میبینه، بله در آینه حضرت، در آینه وجود حضرت ختم مرتبت خدا خودشو میبینه و حضرت ختم مرتبت هم خودشو در خدا میبینه. به وجه او آینه است، به وجه آینه، مثل مرائی متعاکسه.
و این حس نمیشه در اولیاء الهی، ما هم پاک باشیم
و هر چی پاک،
اصلا صفت دل هنوز
هر انسانی که پاک بشه ما نکس میکنه،
اصلا دل آینه است،
به دل آینه است. بله
بسیار. رومیان اون صوفیانن ای پدر، بیز تکرار کتاب و بی هنر، لیک سیغل کرده ان اون سینه ها، پاک سعاز و حرس و بخل و کینه ها.
دقیقاً،
یعنی اگر کینه نباشه خود این سینه آینه هست،
اگر کینه باشه هیچ معرفتی توش نیست، ناپاک.
سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها،
نه
از چیز دیگه ای بشو،
از کینه ها.
اونگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو. این که امام صادق فرمود بدترین مرضی که دیته از همه قلب رها میکنه کینه هست، واقعا همینه،
بغض و کینه.
آره میگه هفت آب شو از کینه ها.
و اگر کینه باشه وقتی عالم هم میشه اون علم هم آلوده میشه.
پس در شب عید کسی کینه داره و آز داره و حرص داره،
آلودگی
سیغل نداده سینه را.
و اون فطری که گفتیم من که انشالله در ماه رمضان هم اینا پاک شده،
انشالله همه ما این شبها و روزها به سیغلی مشغول بودیم.
انشالله
سیغلی کن، سیغلی کن، سیغلی. بسیار خوب استاد، گمانم که وقتی ما به اتمام رسید و امیدواریم که ما از اون کسانی باشیم که قلب را در این ما به فرموده استاد عزیز آینه کردیم، در سایه عبادت و ریاضت و بندگی و شب زندداری ها. و امشب وقتی به دل خودمون رجوع میکنیم میبینیم پاک و مبراست از همه اغیار، و فردا هم برای ما عیده، چون دیگه این آینه میدرخشه، جلوه های حق را پدیدار میکنه، همطور که استاد فرمودن آینه هرچی پاک باشد تجلی محبوب در اون بیشتر است. نکنه که مستحق این شعر مولوی بشیم که فرمود گر ز چشم آمدی چونی تو خوش، گر تو ناف آهوی کو بوی مشک. اگه کسی ما رو نگاه میکنه خوش رو در ما نبینه، پس ما آینه نیستیم، پس چرا کدریم؟ چشمه کوثر آمدیم، از لیلت القدر آمدیم، از مهمانی خدا آمدیم، در واقع مهمانی خدا هم چشمه معرفت دیگه، چرا خشکیم؟ اون چی میگویی و حرفش میزنی پس چرا در تو نبینم ای سنی؟ این اون یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آیی اقبال پی، گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو. نکنه فردا دوباره ما بوی نفاق و شرک و حرص و طمع و دورنگی ها و کلاهبرداری ها و اینا در ما باشه. معلومه که وارد مهمانی خدا و ضیافت الله نشدیم. بله این بود دیگه استاد خلاصه سخن. شستشوی کنون گه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده، پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به در آی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. انشالله که همیشه آب جان ما پاک و زلال و جوشان باشه به برکت عبادت و بندگی خدا و نور ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. بار دیگر این عید سعید را خدمت همه شما عزیزان به اتفاق استاد تبریک عرض می کنم و تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.